ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از هر جایی که همراهید با رادیو فردا. در آخرین ساعت‌های یک شنبه شب 20 مهر ماه، شما که بعد از رادیو پس فردا همچنان با ما موندید. آزاده اسدی هستم، در مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود با برنامه‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با مینا برمست.
سلام شنوندگان عزیز. انفجارهای متعدد روز یکشنبه در مناطق مختلفی در غرب و شمال عراق ده ها نفر را کشت. به دنبال یکی از این انفجارها در منطقه رمادی در استان الانبار، ژنرال احمد دولیمی فرمانده پلیس این استان کشته شد. این انفجار هنگامی روی داد که کاروان نظامی حامل این فرمانده از منطقه‌ای که به تازگی از نیروهای داعش پس گرفته شده بود عبور می‌کرد. سه مهاجم انتحاری نیز در 80 کیلومتری شمال بقوه با انفجار خودروی بمبگذاری شده باعث کشته شدن دست کم 22 نفر شدند. در جنوب بقوه هم 6 نفر غیر نظامی با انفجار بمب در یک بازار کشته شدند. در پایان نشست بازسازی غزه در قاهره اعلام شد که شرکت کنندگان وعده اهدای 5 میلیارد و 400 میلیون دلار را دادند. وزیر خارجه نروژ که مشترکاً میزبانی نشست را در روز یکشنبه با وزیر خارجه مصر بر عهده داشت اعلام کرد که نیمی از این پول هزینه بازسازی غزه و نیمی دیگر صرف رفع نیازهای روزانه فلسطینی‌ها خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌ها از جمله قطر وعده پرداخت 1 میلیارد دلار را داد و جان کری وزیر خارجه آمریکا هم اعلام کرد که این کشور 212 میلیون دلار خواهد پرداخت. او همچنین ابراز امیدواری کرد که مذاکرات صلح بار دیگر از سر گرفته شود. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر نیز در آغاز نشست از اسرائیل خواسته بود تا با شروع دور تازه مذاکرات صلح به منازعه خاورمیانه پایان دهد. فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان دلیل سقوط هواپیمای این نیرو را نقص فنی اعلام کرده است. حسین رحیمی به خبرگزاری فارس گفته است که به تشخیص اولیه کارشناسان هر دو موتور هواپیما پیش از سقوط از کار افتاده بود و هواپیما بر اثر برخورد با تپه‌ها متلاشی شده است. او افزوده است که صبح یکشنبه با گروهی از کارشناسان به محل حادثه رفتند و تمامی قطعات هواپیما و اجساد 7 نفر سرنشین آن نیز پیدا شده است. این هواپیما شنبه شب در حوالی زاهدان ناپدید شده بود و اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران گفته است که 4 مقام ارشد نیرو از جمله کشته شدگان هستند. برخی گزارش ها حاکی است که سرنشینان این هواپیما برای بررسی کشته شدن 4 مأمور نیروی انتظامی در هفته گذشته در سراوان به محل می رفتند. مقام های انتظامی استان سیستان و بلوچستان از واژگونی یک خودروی یگان ویژه نیروی انتظامی در محور زاهدان بم خبر دادند. این خودرو برای کمک رسانی به هواپیمای سقوط کرده نیرو به منطقه رفته بود. ایوب شرافتی رئیس پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان به خبرگزاری فارس گفته است بر اثر واژگونی این خودرو 1 نفر کشته و 9 نفر مجروح شدند. محمد نوریزاد مستندساز و از منتقدان حکومت ایران از آزادی خود از زندان اوین در عصر یکشنبه خبر داده است. آقای نوریزاد در صفحه فیسبوکش با انتشار عکس و متنی از خود پس از آزادی از همه افرادی که در مدت بازداشت نگران او بودند سپاسگزاری کرده است. او همچنین نوشته است که مأموران امنیتی از او به خاطر ایجاد مزاحمت شکایت کردند و او هم از آنها به خاطر ضرب و شتم و ایجاد جراحت و فحش‌های رکیک و زشت و ناموسی شکایت کرده است. یکی از نزدیکان آقای نوریزاد به رادیو فردا گفته بود که او روز شنبه در حال قدم زدن اعتراضی در خیابان پاستور تهران در نزدیکی منزل میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بوده که ماموران امنیتی او را به شدت مضروب و دستگیر کردند. و هزاران نفر از مخالفان دولت جمهوری آذربایجان روز یکشنبه در یک گردهمایی خواستار کنارگیری الهام علیوف از قدرت داشتند. به گزارش بخش آذری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، حاضران در این گردهمایی که در استادیومی در اطراف شهر باکو برگزار شد همچنین خواستار پایان دادن به آزار فعالان حقوق بشر، آزادی زندانیان سیاسی و نیز نزدیکی بیشتر جمهوری آذربایجان به اتحادیه اروپا شدند. مسئولان شهرداری باکو با این شرط که این گردهمایی در یک استادیوم خارج از شهر برگزار شود با برگزاری آن موافقت کرده بودند.
متشکرم مینا برمست. خبرها رو شنیدین. مجله شبانگاهی رادیو فردا 25 دقیقه دیگه ما همچنان با شما خواهیم بود. در ادامه اکبر هاشمی رفسنجانی گفته اگر شرایط برای تشکیل احزاب بزرگ فراهم نیست باید جبهه تشکیل داد.
حالا کوتاه مدت می توانیم جبهه هایی رو ایجاد کنیم که خیلی نقش‌آفرین باشن، ولی در دراز مدت به وجود آوردن احزاب بسترهای رشد احزاب منتقد باشه.
رئیس قوه قضاییه به نمایندگان و رسانه‌ها هشدار داد درباره پرونده‌های فساد بزرگ نمایی نکنند.
به طور مشخص داره قوه قضاییه رو وارد کار نظارت بر رسانه‌ها برای محدود کردن حق بیان رسانه‌ها می‌کنه.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا. با گذشت حدود 2 ماه از پایان درگیری نظامی اسرائیل و حماس در نوار غزه، روز یک شنبه مصر میزبان نشستی برای جمع‌آوری کمک‌های مالی برای بازسازی نوار غزه بود. در این نشست همینطور مقام‌های کشورها و سازمان‌های مختلف خواستار اسرع‌گیری گفتگوهای صلح خاورمیانه شدند و دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد در روزهای آینده به نوار غزه و بعد به اسرائیل سفر می‌کنه. از هانا کاویانی بشنویم.
نمایندگانی از 50 کشور و دست کم 20 سازمان بین‌المللی از جمله بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد و کاترین اشتون مسئول کنونی سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز یک شنبه در قاهره گرد هم آمدند تا درباره کمک به بازسازی غزه تبادل نظر کنند. مصر که بیشتر برای برگزاری آتش‌بس بین اسرائیل و حماس در تابستان امسال و پس از 50 روز درگیری نظامی میانجیگری کرده بود، حال میزبان این نشست شد تا شاید بتوان رقم 4 میلیارد دلاری که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفته بود برای بازسازی این منطقه تحت محاصره نیاز است تامین شود. در ابتدای نشست قاهره عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر گفت:
ما باید این لحظه را تبدیل به آغازی دوباره کنیم تا به صلحی دستیابیم که ثبات و شکوفایی را تضمین کند و رویای همزیستی مسالمت‌آمیز را تحقق بخشد.
جان کری وزیر خارجه آمریکا نیست که در این نشست حضور پیدا کرده بود، با اعلام اینکه آمریکا با افزودن 212 میلیون دلار دیگر میزان کمک خود به غزه را 2 برابر می‌کند، افزوده است که این کمک در زمینه‌های امنیتی، توسعه اقتصادی، غذا، دارو، سرپناه، آب و بهداشت استفاده خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا نیز مانند رهبر مصر، موضوع نشست قاهره را فراتر از جمع‌آوری کمک برای بازسازی غزه قلمداد کرد.
نتیجه این کنفرانس نباید تنها پول باشد، بلکه باید تعهدی همگانی باشد برای کار در جهت دستیابی به صلحی که آمال همگی از جمله اسرائیلی ها، فلسطینی ها و همه مردم این منطقه را تأمین کند.
گفتگوهای صلح بین فلسطینی‌ها و اسرائیل که یکی از اولویت‌های وزیر خارجه آمریکا از زمان روی کار آمدنش بود، علی‌رغم تلاش‌های بی‌وقفه او از حدود 6 ماه پیش به حالت تعلیق درآمده است. ایجاد دولت وحدت ملی بین فتح و حماس از یک سو و ادامه شهرک‌سازی‌های اسرائیل در شرق بیت المقدس از سوی دیگر از جمله موانع پیش روی این گفتگوها خوانده شده است. اما یکی دیگر از اهداکنندگان روز یک شنبه قطر بود که متعهد شد 1 میلیارد دلار به بازسازی نوار غزه کمک کند و امارات متحده عربی هم با کمک 200 میلیون دلاری به این جمع پیوست. کشورهای کمک کننده این کمک ها را از طریق تشکیلات خودگردان فلسطینی که رهبری آن با محمود عباس است به نوار غزه اهدا می کنند. محمود عباس در نشست قاهره خطاب به کشورهای شرکت کننده گفت که دولتش برنامه بازسازی را با مسئولیت و شفافیت و در همکاری با سازمان ملل متحد، سازمانهای اقتصادی بین المللی، جامعه مدنی و بخش خصوصی انجام خواهد داد. درگیری نظامی حماس و اسرائیل در نوار غزه 3مین درگیری در 6 سال گذشته و خسارت بارترین آنها بود. در این جنگ 50 روزه بیش از 2000 فلسطینی کشته، 11000 تن مجروح و حدود 100000 نفر بی خانمان شدند. حال که سازمان ملل متحد از یک سو و جامعه بین المللی از سوی دیگر در صدد کمک به نوار غزه برآمدند، خبرگزاری های بین المللی این سوال را مطرح کردند که با توجه به محاصره غزه از سوی اسرائیل و مصر، این کمکات چگونه به بازسازی این منطقه منجر خواهد شد؟ اسرائیل که به نشست قاهره دعوت نشده بود، پاسخ این سوال را توسط وزیر خارجه‌اش آویگدور لیبرمن داده است که گفت هر گونه تلاشی در این زمینه باید با رضایت همکاری و فعالیت دولت اسرائیل انجام شود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
برگردیم به ایران. فرمانده پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان روز یکشنبه 20 مهر ماه از واژگونی یک دستگاه خودروی یگان ویژه ناجا موقع انتقال نیروهای امدادی به محل سقوط هواپیمای تهران زاهدان خبر داد. به گفته او واژگونی این خودرو که در محور زاهدان بم رخ داده، یک کشته و 9 مجروح بر جای گذاشته. جزئیات را از بهروز کارونی میشنویم.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، ایوب شرافتی، فرمانده پلیس راه شمال استان سیستان و بلوچستان گفت که مجروحان حادثه واژگونی خودروی یگان ویژه به بیمارستان‌های زاهدان منتقل شدند. وی توضیح بیشتری در مورد علت واژگونی این خودروی نیروی انتظامی نداد. این خودرو در حال انتقال نیروهای امدادی به محل سقوط یک هواپیمای سبک انتظامی بود که شنبه شب در ارتفاعات سبزپوشان در نزدیکی شهرستان زاهدان سقوط کرد. به نوشته خبرگزاری فارس، بر اثر این سقوط 7 تن کشته شدند که 3 تن از آنها صادقی، معاون ایمنی بازرسی ناجا، سرهنگ خورسند نیا از پلیس پیشگیری و سرهنگ درودگر از معاونت عملیات ناجا معرفی شدند. همچنین خلبان، کمک خلبان و مهندس پرواز از دیگر جانباختگان این سانحه بودند. مهدی یارند، مسئول مرکز اطلاع رسانی معاونت اجتماعی نیروی انتظامی ایران، برخورد با مانع و نقص فنی را علت بروز سانحه در هواپیمای نیروی انتظامی ذکر کرد. با این همه او توضیح بیشتری در این مورد نداد. در همین روز به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، قاسم رضایی، فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی ایران گفت این هواپیما برای انجام یک ماموریت رویه جاری از تهران به مقصد زاهدان در حرکت بود که به دلیل مشکلات دچار سانحه شد. او همچنین خبر داد که چند تن از عناصر حوادث اخیر تروریستی در سراوان، ایران شهر و چابهار در چند روز گذشته دستگیر شدند و بقیه نیز در رصد اطلاعاتی قرار دارند. آقای رضایی گفت مرز کشور پاکستان محل استقرار، حضور و ایجاد آمادگی و آموزش تروریستا شده است که این اتفاق بین دو کشور مسلمان و دوست قابل قبول نیست. پایان نقل قول. پیش از این فرمانده پلیس راه جنوب استان سیستان و بلوچستان روز شنبه از انفجار یک تله انفجاری در مسیر تردد دو دستگاه خودروی پلیس راه در این منطقه خبر داد که طبق گزارش ها این انفجار تلفات جانی در پی نداشت. بر اساس گزارش ها شامگاه چهارشنبه گذشته نیز در حمله افراد مسلح به خودروی گشتی نیروی انتظامی در شهر سراوان 3 تن از ماموران نیروی انتظامی کشته شدند. همچنین صبح پنجشنبه در حمله افراد مسلح به پاسگاهی در حومی شهرستان سراوان یک درجه دار نیروی انتظامی نیز کشته شد.
گزارش بهروز کارانی رو شنیدید. اما شما در مورد سقوط این هواپیمای تهران زاهدان و همینطور واژگونی یک دستگاه خودروی یگان ویژه ناجا موقعی که برای کمک نیروهای امدادی به محل سقوط این هواپیما می‌رفتن چه فکر می‌کنید؟ با ما تماس بگیرید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز یکشنبه در جمع اعضای حزب اعتماد ملی استان تهران گفت اگر شرایط برای تشکیل احزاب بزرگ فراهم نیست، جبهه تشکیل دهید. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که آقای هاشمی گفته آیت الله خمینی، رهبر انقلاب، در سالهای نخست انقلاب خواهان محدود شدن فعالیت‌های حزب جمهوری اسلامی شده بود. حسین قویمی در گفتگوی با محمد صادق جوادی حصار از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد در مورد این موضوع از او سوال کرده.
ما سابقه جبهه رو در ایران که قبل از انقلاب اسلامی چه بعد از انقلاب اسلامی داشتیم. جبهه ملی اول، دوم در قبل از انقلاب و جبهه مشارکت بعد از انقلاب که با هم یک حزب تقریباً قدرتمند ظاهر شد و بخشای و کیفای از استاتلاف رو تحت عنوان حزب جبهه مشارکت پوشش. با این رویکردی که جواد هاشمی اشاره فرمودند، ما تحت عنوان شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب بعد از دوم خرداد 76 داشتیم، یا حتی قبل از دوم خرداد 76 هم ما شورای هماهنگی گروه ها و احزاب خط امام رو داشتیم که تقریبا نقش چهره‌ای کردن. ولی برای تشکیل یک جبهه تاثیرگذار ما باید عناصری یافته باشیم بتوانند در حوزه‌های خودشون قدرت بسیج در لحظات خاص رو داشته باشند. من در همین جنبون میخوام از آقای هاشمی خواهش کنم که کاری رو کنن که در مجمع تشخیص مصلحت قوانین به سمتی هدایت بشه وقتی میاد اونجا که به راحتی نتوانن از شکل گیری احزاب قدرتمند جلوگیری کنن.
آقای جوادی حصار، آقای هاشمی رفسنجانی در گفته‌هاش با اشاره به گسترش حزب جمهوری اسلامی در سال‌های نخست انقلاب گفت که تا جایی که فعالیت‌های انتخاباتی برای دیگر گروه‌ها محدود شده بود و نوعی انحصار به وجود آمده بود. ایشون به نقل از آیت الله خمینی گفت آقای خمینی در چند مرحله فعالیت‌های حزبی رو محدود کردند. منظور آقای رفسنجانی در این باره چی هست؟
اون چی که امام فرمودن این بخش حرکت انحصاری نباید اتفاق بیفته. حزب جمهوری در تمام کشور ایفای نقش میکرد. همونطور که آقای هاشمی هم اشاره کردن واقعا هیچ حزبی نمیتوانست در برابر حزب جمهوری باید وجود بکنه. بنابراین هم با اشاره به این موضوع چه هیچ کسی دیگه قدرت بروز و ظهور نداره و کشور داره تک حزبی رو داره میشه، گفتن فکر حزب جمهوری اسلامی رو بدین پایین تا فرصت برای بقیه احزاب هم وجود بیاد. یعنی این مسئله رو نباید از نظر دور داشت که دیدگاه امام اینجوری باشه همه آرا و نظرات در کشور دیده بشن. حتی در حزب جمهوری اسلامی هم به خاطر همون گستره وسیعی که ایجاد کرده بود نظرات مختلف وجود داشت. یعنی اون چیزی از اون سخن برمی آمد این بود که کشور رو با یک نظر و با یک دیدگاه نباید اداره کرد.
آقای جوادی حصار، با در نظر گرفتن اظهارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، تشکیل احزاب میتونه بر روند دموکراسی کمک بیشتری کنه یا ایجاد جبهه‌ای از احزاب کوچک؟
من احساس میکنم که تلفیقی از این دوتا باید وجود داشته باشه. ما در کوتاه مدت میتوانیم جبهه‌هایی رو ایجاد کنیم که خیلی نقش‌آفرین باشن، ولی در دراز مدت به خاطر اینکه اصلا کلن ساختار به وجود آورنده و نظام ماندگاری بخش به رفتار جبهه‌ای وجود احزاب قدرتمند با سلاح متفاوت هستن، استراتژیمون باید برای نهادین کردن دموکراسی در کشور به وجود آوردن احزاب و بسترهای رشد احزاب منتقد باشه. یعنی حتی اگه ما 10 تا حزب قدرتمند موافق دولت و نظام هم داشته باشیم، باز ما نمیتوانیم بگیم که در کشور دموکراسی به وجود آمده. دموکراسی وقتی میتونه بروز و ظهور پیدا بکنه که امکان رقابت و طرح دیدگاه های مختلف سیاسی و فرهنگی در بستر قانون وجود داشته باشه و این دیدگاه ها بتوانند با اتکای به رأی مردم دیدگاه دیگری رو به حاشیه ببرند و خودشون بیان زمام امور اجرایی و فرهنگی کشور رو به دست بگیرن و فردا که دو تا نقص و پنج تا عیب و ایراد که کارشون پیدا شد یک گروه دیگه بتواند به استناد همین کاستی ها و نواقص اون حزب رو از حرکه قدرت پایین بیاره و یک حزب دیگر رو جایگزینش کنه. ایناست که به نظر من میتونه بستر مناسبی باشه برای نهادین شدن دموکراسی در کشور.
محمد صادق جوادی حصار بود از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد. حسین قویمی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
در اون
اونها رو
عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
رئیس قوه قضاییه ایران به نمایندگان مجلس و رسانه‌ها هشدار داده در پرونده‌های فساد بزرگنمایی نکنند. آقای آملی لاریجانی همینطور گفته عده‌ای در رسانه‌ها و حتی برخی مسئولان راه افتادند و گفتند فساد همه جا را فرا گرفته است. این کار اشتباهی است. جزئیات را از وحید پورستاد می‌شنویم.
رئیس قوه قضاییه ایران میگوید به دادستان تهران دستور پیگیری و تعقیب رسانه‌های متخلف را که به گفتی او نسبت به انعکاس مفاسد بزرگنمایی می‌کنند داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، صادق آملی لاریجانی روز یکشنبه 20 مهر ماه گفت این یک کار غیر منصفانه است که پرونده هنوز در دادسراست ولی روزنامه‌های زنجیره‌ای می‌آیند، اسم فردی را مطرح می‌کنند، چند وزیر را هم اضافه می‌کنند و بعد تیت می‌زنند رد پای چند وزیر در پرونده. در هفته‌های گذشته تعدادی از رسانه‌های ایران تیترهایی چون ردپای چند وزیر در پرونده بابک زنجانی را برای انتشار سخنان مسئولان دولتی درباره این پرونده انتخاب کرده بودند. رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنان خود تاکید کرده برخی فکر می‌کنند که بزرگنمایی فساد کار خوبی است. برخی رسانه‌ها داد از فساد می‌زنند و معلوم نیست چه می‌خواهند بگویند. می‌خواهند به گردن دیگران بیاندازند. علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت خاتمی که هم‌اکنون ساکن لندن است درباره این سخنان می‌گوید:
در ماه‌های اخیر به دلیل اینکه انتقادها نسبت به عملکرد قوه قضاییه در ایران چه در سطح جهانی و چه در سطح داخلی به دلیل موارد متعدد نقض حقوق بشر افزایش پیدا کرده، نوعی نگاه منفی نسبت به رسانه‌ها در قوه قضاییه وجود داره و این بار پرداختن به مسئله فساد اقتصادی رو به عنوان موضوعی قرار داده برای اینکه به فشار بر رسانه‌ها افزوده بشه و به طور مشخص داره قوه قضاییه رو وارد کار نظارت بر رسانه‌ها برای محدود کردن حق بیان رسانه‌ها میکنه. بنابراین من فکر میکنم این فقط بهانه است برای کنترل بیشتر رسانه‌ها از طریق قوه قضاییه.
رئیس قوه قضاییه ایران علاوه بر رسانه‌ها به نمایندگان مجلس هم هشدار داده و گفته نماینده مجلس حق ندارد در پرونده‌های قضایی ورود کند. این یک اشتباه است که برخی دارن مرتکب میشوند. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی هشدار رئیس قوه قضاییه به نمایندگان مجلس را علاوه بر پرونده بابک زنجانی با پرونده فساد محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد بی ارتباط نمی‌داند.
من فکر میکنم این مسئله هم به مسئله آقای رحیمی برمیگرده، هم به مسئله بابک زنجانی برمیگرده، برای اینکه هر دوی اینها بخشی از اون مسئله نارضایتی از نوعی عدم شفافیت اقتصادی است که در دوره آقای احمدی نژاد وجود داشت. منتها روشنه که در مورد آقای رحیمی چون کسانی که در پرونده حضور داشتن الان خیلی نقش موثری ندارن حکم صادر شده، ولی در مورد آقای زنجانی برای اینکه برخی از اونها هنوز فعال هستند حکم قطعی صادر نشده. من فکر میکنم که مسئله اصلی این هست که قوه قضاییه میخواد که همچنان مسیر بررسی رو غیر شفاف نگه داره، حالا چه در مورد مسئله آقای رحیمی که به پایان رسیده و چه در مورد مسئله بابک زنجانی که هنوز پروندهش باز هست.
در ماه‌های گذشته شماری از نمایندگان مجلس اطلاعاتی را از جزئیات پرونده بابک زنجانی منتشر کردند، از جمله امیرعباس سلطانی عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس بارها وزرای اطلاعات، اقتصاد و نفت دولت محمود احمدی نژاد را متهم کرده در پرونده بابک زنجانی درگیر بودند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم در مهر ماه سال 90 در ارتباط با پرونده موسوم به اختلاس 3000 میلیارد تومانی گفته بود که رسانه‌ها نباید این قضیه را کش دهند.
گزارش وعده پروفسور رو شنیدید در مورد هشدار رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به نمایندگان مجلس و رسانه‌ها درباره اینکه در مورد پرونده‌های فساد به گفته او بزرگنمایی نکنند.
کارنامه
من کارگر شهرداری شیرازم.
این بچه‌ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 دقیقه عصر به وقت تهران پخش می شود.
فردا عید سعید قدیره. می خواستم از خانواده مقتول بخوام که ریحانه جباری رو ببخشم. خیلی ممنون، بهمن هستم از تهران.
من امروز جناب آقای بارک اوباما رئیس جمهور محترم کشور محترم ریاض محترم آمریکا سلام و میپرسم به حضورتون. خب میگم که دیگه جامعه جهانی بیدار شده. آقای بارک اوباما خسته نباشد، مردم هم متوجه شدن که این گروه داعش الان دیگه تو تنگنا قرار گرفته با بریدن سر انگلیسی یا امریکا یا فرانسوی بخواد روبشه ایجاد کنه که امریکا بکنه بره. نه، امریکا تو آخرین لحظه نیست این تروریست ها و نقطه مباشر میگه. تشکر میکنم از آقای بکوما و نمانده محترم سالان دارم.
از این کار و حرکت گوری و داعش خوشنین نیستیم و با مردم تمکشیره و ستات ستم قرار گرفته سوریه روزندری میکنیم. اگر رهبر بالاخره دستور بده دستور جهاد صادر کنه، ما با این مردم بالاخره کمکشون میکنیم، میریم به جنگ داعش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. اما بشنویم از 66مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت که با اهدای جایزه صلح اتحادیه ناشران آلمان به نویسنده آمریکایی امروز در شهر فرانکفورت به کار خودش پایان داد. توی نمایشگاه حدود 7100 ناشر از 103 کشور دنیا حضور داشتند که 14 ناشر هم از ایران شرکت کرده بودند. از همکارم در آلمان بشنویم، شهرام میریان.
شامگاه سه‌شنبه هفته پیش نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت، زادگاه شاعر نامی آلمان گوته، طی مراسمی با حضور فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان و رئیس جمهور فنلاند گشایش یافت. رئیس جمهور فنلاند به این خاطر در این مراسم شرکت داشت که کشورش امسال به عنوان مهمان افتخاری نمایشگاه کتاب برگزیده شده بود. 14 ناشر ایرانی هم که اکثرشان با مخارج و امکانات دولتی به نمایشگاه کتاب فرانکفورت راه یافته بودند، شرکت داشتند. سوای یک ممنوعیت 10 ساله از حضور ناشران ایرانی در نمایشگاه فرانکفورت به خاطر اعتراض ناشران آلمانی به فتوای آیت الله خمینی علیه نویسنده انگلیسی سلمان رشدی، 15 سالی است که حضور ناشران ایرانی در این نمایشگاه گاهی پرشمار و بعضی اوقات هم از رونق چندانی برخوردار نبوده. مانند 3 سال پیش که به خاطر بدهی حدود 60,000 یورویی ایران نمایشگاه فرانکفورت مانع حضور ناشران دولتی ایران شد. گاهی در غرفه های ایرانی این نمایشگاه نویسندگانی هم شرکت می کنند که امسال مرادی کرمانی در غرفه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان حضور داشت. اسکندر آبادی، روزنامه نگار ساکن آلمان، در این باره این طور به ما گفته:
کانون پرورش فکری تازه هایی هم داشتن که بیشتر کتاب های مصور بود، ولی در همون غرفه دیدار جالبی که من داشتم آقای مرادی کرمانی بودن که ایشون از ایران اومدن. آقای مرادی کرمانی یکی از نویسندگان خاطر انگیز رادیویی هستن که ایشون داستان هایی برای رادیو می نوشت به نام قصه های مجید. بعدن اینها با عنوان خاطرات مجید چاپ شد و آقای مرادی کرمانی بعدن هم از داستانشون یه فیلم درست کردن، مهمان مامان و خمره و 14 تا کتاب دارن ایشون.
حضور ناشران دولتی از ایران در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت در سالهای اخیر با اعتراض گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران هم همراه بوده. مانند تجمع اعتراضی روز شنبه این هفته در برابر چند غرفه دولتی در سالن شماره 5 این نمایشگاه. این حرکت از سوی کمیته بین المللی علیه اعدام و فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی برپا شد و شرکت کنندگان در آن عکس‌های شماری از زندانیان سیاسی، کارگران زندانی و ریحانه جباری را در دست داشتند. شهناز مرتب، سخنگوی این حرکت، درباره هدف از این تجمع اعتراضی این طور گفته:
برای تمام ناشران خصوصی که با زحمات فراوان از ایران میان با هزینه‌های خیلی بالایی که خودشون متحمل میشن، اعتراضی به حضور اونا اصلا نیست، بلکه خیلی هم خوشحالیم که اینا بتونن بیان و امکاناتی باشه که اونا بتونن کتاب‌های خودشون رو به نمایش بگذارن اینجا تو این نمایشگاه بزرگ. ولی هدف ما و به خطاب ما جمهوری اسلامی با خفقان، با شکنجه، با اعدام تمام مخالفین خودشون رو و تمام آزادی‌خواهان رو مجبور به سکوت میکنه.
66مین نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت با اهدای جایزه 25,000 یورویی اتحادیه ناشران آلمان به چرون لینیر، نویسنده آمریکایی، ساعت 13 روز یکشنبه به وقت اروپای مرکزی به کار خود پایان داد. علاوه بر این جایزه، نمایشگاه کتاب امسال 42 جایزه دیگر هم در مقوله‌های گوناگون به نویسندگان و دست‌اندرکاران نشر کتاب اهدا کرد. برای ترغیب و تشویق کودکان و نوجوانان به کتابخوانی، بیش از 2,000 شاگرد دبستانی هم به نمایشگاه فرانکفورت دعوت شده بودند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این گزارش فرهنگی از نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت آخرین گزارش بود در مجله شبانگاهی رادیو فردا. ما از شما خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید و امیدواریم که همچنان بتونید با ما بمونید تا ساعت 12 نیمه شب به وقت تهران و مجله نیمه شب رادیو فردا.